أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بنا داشتیم که دیگه دیروز رو جلسه پایانی بحث تقریر در نظر بگیریم، فقط یک اشاره ای داشته باشیم امروز به اون حکمت 270 نهج البلاغه شریف، لکن چون باز یکی از رفقای مورد رو گفتن شما دیدید اون مورد رو؟ دید نبود اون کلمه توش؟ ما ندیدیم. کلمه تقریر داشت؟ کجاش؟ تو همون بحث نه تو بحث تصویر صور ذوات الارواح مکاسبه. نه نمیدم چون بالاخره دادنش بخور برگشتش دیگه معلوم نیستش که. نه آقا بیاد بگیر ببینم، اگر سرچ داشته باشد که خوب خیلی بهتره.
بله
اونجا رو شما میفرمایید. خیلی خوب، من فکر کردم که صاحب خود زید خود آیه شریفه رو میفرمایید. بله در مورد همون آیه است. ما اینو توضیح بدیم اول، حالا اینم شما به عنوان مثال پنجم در نظر بگیرید دیگه، نمیخواستیم ذکر کنیم دیگه، حالا چه کنیم که چه دیگه این طرف بار خورد نیستم اشکال نداره، حالا چند دقیقه فقط این توضیح بدیم که چون فرمودن. ببینید اینو شما مثال پنجم در نظر بگیرید، در بحث در مکاسب محرمه یکی از مواردی که ذکر می شود تصویر هست. جناب شیخ اعظم انصاری هم در مکاسب محرمه خودشون تحت عنوان المسألة الرابعه اینو مطرح فرمودن، المسألة الرابعه تصویر و صور ذوات الارواح حرام اذا کانت الصورت مجسمه بلا خلاف فتوا و نصا. بعد در ذیل این اشاره کردن به این آیه. حالا گذشته از اشاره جناب شیخ اعظم انصاری به آیه شریفه، این آیه خب واضح است که در قرآن کریم این بحث تمثال رو مطرح کرده و در ذیل این روایاتی هم از اهل بیت صادر شده است. آیه درباره حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام هست، سوره مبارکه سبع آیه 13. اگر در خدمت قرآن هستید آیه رو بیاید این قرآنتون هم بیداشت. چطور شد شما قرآن تو داریم؟ این قرآن خونه اون زیاد داریم. سوره مبارکه سبع آیه صابر علی سوره سبع داشت قرآن درست بستش بعد قبل از سوره یاسین بود قبلا. بله بله ارسون خواهدتون که شکر ارسون خواهدتون که در اونجا بله آیه 12 دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی سلیمان ریح غدوها شهر و رواحها شهر و اثرنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. اما شاهد در آیه بعدی هست، آیه 13، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. شاهد در فقره اولا از آیه 13 سوره مبارکه سبع هست. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. خب اجنه آن فران اجنه برای حضرت سلیمان تماثیل می ساختند، تماثیل می ساختند. خب این تمثالی که اونها درست می کردن، این آیه شریفه ندارد که این تمثال ذوات الارواح بوده یا غیر ذوات الارواح. لذا در روایت از اهل بیت علیه موسی و السلام اونجا این معنا بیان شده است، در وسائل جلد 12 باب 94 من ابواب ما یکتسب به الحدیث الاول، اونجا دارد که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه، الشجر و شبهه. یعنی امام علیه السلام آمدن توضیح دادن که آقا این تماثیلی که در آیه شریف گفته شده تماثیل مردان و زنان نبوده، بلکه اینها تماثیل درخت و شبه درخت بوده. خب درخت و شبه درخت یعنی غیر حیوان دیگه، غیر حیوان. حیوان رو شامل چی آقا؟ نمیشه، چون حیوان رو کسی شبه درخت در نظر نمیگیرن. محضر مبارکتون که عرض میکنیم که این هم میتواند یکی از امثله تقریر القرآن باشد. به چه بیانی؟ به این بیان که همین توضیح امام علیه السلام و این که لازم بوده که ایشان این مطلب رو تعیین کند و مشخص کند که این تماثیل که در آیه شریف آمده این شامل همه نوع تماثیل نمی شود، بلکه تماثیل غیر ذوات الارواح رو در بر می گیره، غیر الحیوان رو در بر می گیرد. همین امر نشان می دهد که اگر ایشان نمی فرمود مردم از تقریر القرآن حکم رخصت رو به صورت عام برای همه نوع تمثال اهم از ذوات الارواح و غیر ذوات الارواح استفاده می کردن. این یک مثال دیگری است برای همین بحث تقریر القرآن. یعنی اون چه که در ذهنها بوده مرتکز بوده است در اذهان، همین نکته بوده که وقتی که قرآن کریم میگوید اجنه برای حضرت سلیمان این کار رو انجام میدادن، هیچ رد و انکاری هم نسبت به این معنا بیان نمی کنند، یا هیچ رد و نهی هم نسبت به سایرین بیان نمی کند. رد و انکار نسبت به سلیمان و عمل او و رد و نهی نسبت به سایرین هیچی بیان نمی شود. همین نشان می دهد پس این جایز بوده دیگه. اگر جایز نبود که این کار انجام نمی شد. دقیق فرشی عرض بکنم این مطلبی است که جزء موارد تقریر القرآن می تونه به حساب بیاد. اون وقت حالا تذکر دادن که جناب شیخ اعظم انصاری هم از تعبیر تقریر اینجا استفاده کرده است، البته نه اون قسمتی که آیه شریف آمده. آیه شریف تو این مکاسبای چاپ کنگره جلد اول صفحه 187 آمده است و ایشون اونجا مورد اشاره قرار داده. بله و یک مرتبه دیگه هم با صفحه 192 اصلا 93 مورد اشاره قرار گرفته، حالا و یک مرتبه صفحه 195 اونجا جناب شیخ اعظم انصاری دارد که و اما ما فی تفسیر الآیه فظاهره رجوع الانکار الى مشیئت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام لعملهم به معنا اذنه فیه او الى تقریره لهم فی العمل. خب این تقریر سلیمان است نسبت به عمل اجنه، نه تقریر القرآن. پس کلمه تقریرهی که اینجا جناب شیخ اعظم به کار برده هیچ ربطی به بحث ما ندارد. این یعنی این که اجنه برای حضرت سلیمان این کار رو میکردن، حضرت سلیمان هم سکوت کرد، تایید کرد، من ردعی از اونها نکرد. این در واقع مصداق تقریر المعصوم آجا، نه تقریر القرآن. دقیقا من چه عرض کنم، بحث ما در مورد تقریر القرآن هست. فلذا آیه شریفه رو ما به عنوان مثالی برای تقریر القرآن میپذیریم، لکن کلمه تقریر را که جناب شیخ اعظم انصاری در صفحه 195 فرمودن، این ربطی به بحث ما ندارد، این ناظر تقریر المعصومه. الان فرصتی نیست برای ما وارد بحث فقه بشیم، ولکن ما یک جایی بحث داشتیم عرضم خدمتتون که قرار بود که هم اصول بینا تدریس بشه هم فقه. بنده مدرس اصول بودم، استاد معظمی که قرار بود فقه تدریس بکنه ایشون مشکلی براش پیش اومده بود و نمی آمد. مدتی گذشت، مثلا یکی دو ماه، طلبه ها گفتم چه جوریه جان، گفتن که قرض منظرتون که ما یوری هستیم. گفتن ما به مرجعیت هم اگر برسیم مرجع یوری میشیم. گفتم چطور؟ گفت یعنی در اصول داریم قوی میشیم، اون فقهمون نه، فکر میکردم میشه بدون فقه هم به جای رسید دیگه. حالا ما بیدارشون نکردیم، گفتیم فعلا درس ما رو جدی بگیرن، حالا اون درس بعدی یه فکری براش میکنم. حالا منظور این است که بله، ما نمیخوام وارد فقه بشیم، الان درس ما درس اصول، درس یوریه، با یه ورش کار داریم، با اون ور دیگه اش کاری نداریم. ولی کلام در این است که اینجا سخن از عمل است یا معمول. من دارم عبارت جناب شیخ انصاری تو همین صفحه 195 توضیح میدم، اون مقداری که حالا از سابق یادم از مکاسب دیگه، حالا اگه اشتباه گفتم شما خودتون بعدن برید مراجعه کنید، اون مقداری که یادم هست. این بحث بر سر عمل و معمول است. عمل این است که اونها تماثیل را می ساختند، تماثیل را می ساختند. معمول این هست که حالا که اونها ساختند، حضرت سلیمان که شاهد بود که این تماثیل در خانه او، در قصر او وجود دارد، نیامد اینا را تخریب بکنه، اینها را اقتناع کرد، یعنی نگه داشت. بس دو تا مسئله است، یه مسئله این است که شما اینو بسازی، یه مسئله دیگه است اینو نگهداری. دقت میکنین؟ حضرت سلیمان ایشان نیامد اینا رو تخریب بکنه، از خانش بریزه بیرون، بگه حالا ما یه مسافرتی رفتیم، سوار قالی پرنده شدیم، رفتیم اونجا یه سری بزنیم ببینیم اوضاع چجوره، شما تونتون یه تمثال اینجا ساختید، اینو بندازید بیرون خرابش کنید. این کارم نکرد. دقت فهم چی عرض میکنم؟ حالا اینجا بحث است که آیا این تایید عمل است یا تایید معمول. فلذا ایشون فرموده و اما ما فی تفسیر الآیه فواهره رجوع الانکار الى مشیت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام لعملهم، نسبت عمل اونها، نه نسبت معمول آنها، یعنی نتیجه کار اونها و اثر کار اونها. به معنا اذنه فیه، این توضیح این مشیت، مشیت یعنی چی؟ به معنا اذنه فیه، یعنی به این عمل اذن داده است. او الا تقریره لهم فی العمل، یا اگرم اینطور نبوده، حالا بعدن که آمده مشاهده کرده است، با سکوت خودش عمل اونها رو تقریر کرده است. پس این تعبیر ایشون برمیگرد به تقریر المعصوم. خب
تقریر
معصوم که می‌فرمایید، تقریر معصومه حضرت سلیمان دیگه، حضرت سلیمان. نه اون رفتی ما نداره، دقیق بر اهل خودش بعد دقیق کنید. تو هم ببینید ناظر به تقریر یه شخص خارجیه که حالا پیغمبر باشد، امام باشد، هر کس باشه. اصلا تماثیل اینجا مجسمه است یا نقاشی؟ حالا این خودش بحثه که دقیقاً چی هست. دقت کنم چه اشکام اون صوری که گفته شده، بعضیا میگن فقط مجسمه مطرحه، اگر تجسم پیدا نکرده باشد این اشکالی نداره. دقت میکنین چه عرض کنم؟ بعضی ها میگن نه، این شامل نقاشی هم میشه. مثلا روایتی داریم که در قیامت به طرف گفته میشه که در این بدم نفخ بکن، ها در این ها، و اونم نمیتونه بکنه، لیسه به نافخ. دقت میکنین چه عرض کنم؟ حالا بالاخره خود نفخ و اینا بگذار، هر مسئله‌ای که به هر حال هستش که یک نمیتونه این کارو انجام بده. خب بعد گفته شد خب نقاشی که معنا نداره که بگن در این بدم، این منظور اصلا خاطرون که مجسم است. البته جناب شیخ اینا پاسخ میده، میگه اینا چه حرفاییه، دقت میفرمایید. بعد اشاره میکنه به اون معجزه امام علیه السلام که نقاشی شیر که بر روی پارچه‌ای بود، امام اشاره کرد به اون تبدیل شده شیره، مثلا بیرون این که از این جهت که تفاوتی نمیکنه. بعدم جالبه مثلا یه مواردی که بالاخره همون نقاشی هم یه مقدار رنگ که داره که اون خودش جرمه، بلا این وارد این بحثا این چنینی هم آقایون احیانا شدن دیگه، کاری نداریم. ولی قدر متعقل شجاع مجسم است، و باز قدر متیقن از مجسم ذوات الارواح، یعنی انسان و حیوان. و باز قدر متیقن از این تندیسه، نه سردیس، یعنی بدن کامله. دقیقا فهم چه عرض بکنم، یه هیکل کامل هست، اون یه دست و مثلا تنها، یه سر تنها مثلا، دقیقا یه پای تن، این نه، هیکل کامل هست. اینا قدر متیقن دارم عرض میکنم، ما عدای قدر متیقن هم آقایون قائل شدن، تا براز حتی به نقاشی، حتی به نقاشی، نقاشی گل و گیاه هم حتی مثلا اینطور بعضی آقایون قائل شد. بگذاریم، خب این از این مورد. اما دیگه اجازه بفهمید اون حکمت 270 نهج البلاغه رو نخوانیم، دیگه خودتون رجوع بکنید. فقط یک کلمه من خلاصه پاسخ خودمون رو عرض بکنیم، و اون که آنچه که در حکمت 270 نهج البلاغه گفته شده است درباره زیورالات کعبه که اونجا شما مشاهده فرمودید، او خارج از بحث ماست. یعنی اون بیان مصداقی از بحث ما نیست و حتی مؤید برای بحث ما هم نمیتونه باشه. البته ما استقبال میکنیم از هر مؤیدی، لکن طبق تعریفی که ما داشتیم و حدود شرایطی گفتیم که مطلبی باید در خود قرآن بیان شده باشد از قول دیگری و بعد نسبت به اون سکوت شده باشد، این از تعریف ما خارجه، از تعریف ما این خارج هستش. خیلی خوب، به همین مقدار بسنده میکنیم. به حمد الله و المنه، امهات مسائلی که در حوزه تقریر اهم از تقریر المعصوم و تقریر القرآن مد نظر بود بیان شد. خب سروران معظم و نور چشمان عزیز بنده مستحضر هستند که هیچگاه در دروس خارج اصول به این تفصیل و جزئیات از تقریر بحث نمیشه. تقریر القرآن که هیچی، این که نظریه جدیدیست، اما تقریر المعصومش هم حتی اینطور بحث، بعضی که عموما کسان بحث نمی کنن، استطرادن جای اشاره می کنن. اگر کسی هم بحث کنند خیلی مختصر و خدا لطف کرد که اینجا به تفصیل بحث شد. خب این الحمدلله تمام شد. یه فایلی الان زحمت کشیدن براتون فرستادن توی این گروه، اون دوستانی که دسترسی به اینترنت دارن، چون ما اینجا امکان استفاده از تخته نیست دیگه، حالا ناشر به همین قصه فایل و اینها دیگه ارجاع بدیم. بله، عذرخواهی هم میکنیم. خب در این فایل، فقط برای اینکه ما بدانیم که الان کجای ابحاث هستیم، حالا دوستان تونستن، کسی تونست بگیره فایل دیدید شما؟ خیلی خوب، یه نفرم دیده باشه من کافی به نیابت از شما بعدم براتون تعریف کنم. فایل خوبی بود، محضر مبارکتون که. بله، اونجا الابحاث و المسائل الاصولیه، این خب ابحاث و مسائل اصولی به سه بخش عمده تقسیم میشه که ما اینجا تحت عنوان همزه به جیم آوردیم. به جیمش انتهای فایل، یعنی صفحه دوم انتهای صفحه است. از ما هم میگه چون تن به اونجا نرسید، میگه اونجا رو باز نکرد. همزه یا اون الف، الادله الکاشفه اول ادله المحرزه، ادله کاشفه و ادله محرزه، شامل ادله نقلیه و ادله غیر نقلیه. ادله نقلیه یعنی کتاب و سنت، ادله غیر نقلیه یعنی دلیل عقلی. این شامل این دو میشه. عرض محضرتون که خب بعد قسمت به هم که اون انتهای مطلبتون دارید، الادله العملیه، اول اصول العملیه که دیگه اصول عملیه بحث میشه، بعد هم تناف الحجج که آقایون تحت عنوان تعارض الادله یا تعادل فراجی ازش بحث میکنن. حالا فعلا به اونها کار ندیم. تو این قسمت ادله کاشفه باز این تقسیم میشود به یک، الدلیل النقلی الکتاب و سنه، از محضرتون که دو، الدلیل العقلی که باز همون صفحه دوم انتهای متن آمده. در قسمت الدلیل النقلی چهار بحث مطرح است. البحث الاول، التعریف بالادله النقلیه، آشنا شدن با این ادله نقلیه که چیا هستن، همین کتاب و سنت و اینها رو توضیح. البحث الثانی، تحدید و دلالات الادله النقلیه، باز این خودش در دو قسمت بحث میشه. یک، الدلیل النقلی و لفظی که به تفصیل ما اون بحثایی که داشتیم، بحث عام و تلق و مفاهیم و تمام اون بحثایی که مطرح شد زیر همین عنوان دلیل نقلی لفظی بود. بخش دوم، الدلیل النقلی غیر لفظی که اصطلاحا ما بهش السیره الشرعیه هم میگیم، که این دو بخش داشت، یک فعل، دیگری تقریر، التصرف الفعل، دیگری هم التقریر. تقریر هم شامل تقریر المعصوم و تقریر القرآن بود که تمام شد. پس الان بحث اول و ثانی تمام شده، انشاءالله از امروز میخواییم وارد البحث الثالث بشویم. البحث الثالث عنوانش اینه: طریق التوصل الى الدلیل النقلی او اثبات و صغر الدلیل النقلی. آنچه که تا الان ما بحث کردیم درباره دلیل نقلی کتاب و سنت و تحدید و تعیین دلالات کتاب و سنت بود که تا الان بحث شد و این بحث به همدلا تمام شد، لکن الان از دلیل نمیخوایم بحث کنیم، از طریق میخوایم بحث کنیم. گرچه اشتباهن یا مسامحتن برخی به همین طرق هم ادله میگن، میگن دلیل، نه این تعبیر مسامحیه، تعبیر مسامحیه. این مواردی که الان خواهیم گفت شامل خبر متواتر، خبر واحد، بفرمایید که سیره عقلائیه، سیره متشرعه و امثال ذلك، مطالبی که انشاءالله بعد از این باید بحث بکنیم، اینها دلیل نیست، اینها طریقن. بله اگر بخواهیم توجیه بکنیم میگیم اینها دلیل علی الدلیل، اینها دلیل بر دلیلن، او طریق علی الدلیل، اینا دلیل بر دلیل هستن. دلیل جبله معنی لغویش در نظر بگیم، دلیل یعنی راهنما، چیزیست که ما رو رهنمون میشود به دلیل. مثلا خبر واحد ما را رهنمون میشود به سنت، اون چیزی که دلیل است در واقع سنته، خبر واحد حاکی از سنته، خبر واحد خود سنت نیست، خبر متواتر حاکی از سنته، خود سنت نیست. یا فرض کنید اجماع، اجماع حاکی از رأی معصوم هست ولی خود سنت و خود رأی معصوم نیست. فلذا اینا طریق هستن، طریق التوصل الی الدلیل النقلی، راه رسیدن و دستیابی به دلیل نقلی تحت عنوان اثبات و صغر الدلیل النقلی هم از این یاد می شود که به لحاظ مصداقی و صغروی ما میخوایم دلیل نقلی رو اثبات بکنیم این به چه نحوی هست. خب باز اینجا تقسیم میشود به یک، الطریق اللفظی اول اخبار حسی، دو، الطریق غیر اللفظی او موقف و سیرت و غیر المعصومین. خب محضر مبارکتون که الان ما میخواهیم قسمت اول رو بحث کنیم، الطریق اللفظی اول اخبار حسی، طریق لفظی یا اخبار حسی. خود این در دو بخش بحث می شود، یکی الخبر المتواتر، دیگری خبر الواحد، که حالا الخبر المتواتر به نحو ترکیب وصفی گفته میشه و خبر الواحد به نحو ترکیب اضافی گفته میشود، گرچه حالا بعضی معتقدن که در خبر واحد هم اونجا باید ترکیب وصفی باشه و لذا الف و لام بر سر کلمه خبر هم وارد بشود، لکن حالا دیگه الان بحثی نیست که بخوام اینجا وقتتون رو بگیریم، نیازی نیست. حالا اگرم بخوام اشاره کنیم در جای خودش بحث خبر واحد برسیم. خیلی خوب، نه از باب زیغ خناق عرض مخاطبتون که بخواستیم مختلف باشه، بله عرض مخاطبتون که از باب ناواردی در امر تایپ، بله عرض مخاطبتون بخواستیم مختلف باشه قاطی نشه با هم دیگه، دیگه یک و دو و سهش که تموم شد الف به جی میشه تموم شد خودت چه خواهی بسر کنید عرض مخاطبتون که
یک دو
نیست. آه بله اون طریق هم میشه، نه من خیلی اون سی با اون ندارم، یه جوری میه باید اونس پیدا کنم. چشم عرض بخونم چون که انشالله محضر مبارکتون که. خب از تواتر شروع بکنیم. تواتر به لحاظ لغوی به معنای تتابعه، یعنی پی در پی آمدن، چیزهایی که پی در پی میایند رو میگن اینا متواترن آمدن یا تواتر دارن. خب حالا چه با فواصل زمانی باشند و چه این که بدون فاصله زمانی، اما همین پی در پی بودن این رو بهش تواتر گفته می شود، گرچه اگر میان اون در آمدنشون پی در پی آمدنشون فاصله‌ای هم وجود داشته باشه اینجا تواتر بیشتر به کار میره، تواتر بیشتر به این معناست. اونجایی که کاملا به هم متصل هستن معمولا کمتر از کلمه تواتر استفاده میشه، چون انقطاع حس نمیشه، دقت میکنید؟ اما تواتر معمولا جاییه که اولی میاد بعد یه فاصله میخوره بعد دوم میاد بعد یه فاصله میخوره بعد سوم میاد، یعنی یک نوع پی در پیی که یه فاصله ای هم بین اون مواردش وجود دارد. اگر این فاصله نباشه معمولا به نگاه عرفی اینا رو دیگه نمیگن پی در پی، میگن متصل، میگن متصل است. در قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 44 اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم ارسلنا رسولنا تترا تترا ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جا امتن بله رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیثه فبعدا لقوم لا یؤمنون. واژه تترا بر وزن دعوا مثل دعوا این مصدر هست و به معنای پی در پی آمدن هست. جالبه که در این آیه خیلی عجیبه، میگه که هرگاه این رسولان میرن پیش امت، پیش امتهای خودشون، امتها اونها رو تکذیب میکنه. این هم یه روالیه، یعنی هم فرستادن پیامبران یه امر عادی و رواله، هم که اینو تکذیبش میکنن یک امر عادی هست. تو سوره مبارکه یاسین هم آیه 30 اونجا هم داریم که یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، که اینها رو مسخره میکردن. خب انبیاء الهی و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام همه این تکذیب ها و استهزاء ها رو هم تحمل میکردن و به کار خودشون ادامه میدادن. حالا نمیخوام جای اطلاع کلام کنیم، لکن گاهی اوقات از این مراحل هم بالاتر بود دیگه، یعنی پیامبران خودشون رو میکشتن. پیامبر نخست رو میکشتن، خدا پیامبر دوم میفرستاد، او رو میکشتن، پیامبر سوم رو. یعنی اینطور گاهی اوقات به کار به اینجاها هم میکشید، یعنی پیامبران رو میکشتن. به هر تقدیر هرچه هست که به لحاظ لغوی و کاربرد قرآنی اشاره شد که به معنای همین پی در پی بودن و پی در پی آمدن هست. اما تواتر و متواتر طبق تعریف اهل منطق، خب از اون جایی که اصل این مطلب رو، اصل این عنوان رو در واقع می شود گفتش که اصولیین از علم منطق گرفتن و در واقع در اصول به نحو استطرادی از این بحث می کنند، فلذا چه بسا ما برای اینکه بفهمیم معنای تواتر چیست ناچار باشیم که به منطق رجوع کنیم. لذا بسیاری از آیات مثلا اینجا خیلی بحثی مطرح نمی کنن، چون میگن آدر من مبنی منطق میشه دیگه، اصلا در منطق مشخص شده که تواتر یعنی چی، ما دیگه فقط از نتیجه ابحاث اونها استفاده میکنیم. ببینید در منطق مواردی برشمرده شده است، حالا ما اینطور اسم گذاری کردیم، المقدمات المستغنیه عن البیان و اقامت الحجه، مقدماتی که اینها نیازمند بیان و اقامه حجت نیستند. تسمى مبادع المطالب او مبادع الاقیسه، که اسم مبادع المطالب یا مبادع قیاس ها هم روش گذاشته شده. البته این عبارت رو عیناً الان که دار منطقی خاصی نیست، مدار از عبارات اونها ما استفاده کنیم. خب اینها را استقرا کردن، در مجموع 8 مورد هست. 1 الیقینیات، 2 المزنونات، 3 المشهورات، 4 الوهمیات، 5 المسلمات، 6 المقولات، 7 المشبهات، 8 المخیلات. مخیلاتی وقتی کسی مثلا سبق لسانش میشه المخیلات، اینا 8 دسته هستش. دوباره همون قسم اول که الیقینیات باشد، که اصطلاحا میشود اسم اون رو البدیهی، البدیهیم، یعنی وصف البدیهیم بهش اضافه کرد، یعنی میگیم الیقینیات البدیهیه، یعنی مطلق نگیم الیقینیات، بگیم الیقینیات البدیهیه یا البدیهیات. پس قسم اول الیقینیات البدیهیه، اول بدیهیات. خود این قسم اول از 8 قسمی که نام بردیم خودش به 6 دسته تقسیم میشه. دسته اول الاولویات، دسته دوم المشاهدات اول محسوسات، که خود این باز 2 قسمه، الحس الظاهر الحس الباطن. الحس الظاهر یعنی همین حواس 5 گانه ظاهری که به اینها الحسیات هم گفته می شود. الحس الباطن بهش اصطلاحا الوجدانیات هم گفته می شه. پس شد قسم اولش الاولیات، قسم دوم المشاهدات اول محسوسات، قسم سوم التجربیات اول مجربات، قسم چهارم المتواترات، قسم پنجم الحدثیات، قسم ششم الفطریات. الفطریات همون قضایایی هستن که اصطلاحا میگن القضایا التي قیاساتها معها، اینطور گفته میشود، اینا فطریات هستن. پس همچنان که مشاهده میکنید المتواترات یکی از اقسام ششگانه الیقینیات البدیهیه هستند و الیقینیات البدیهیه هم یکی از اقسام هشتگانه مقدماتی هستند که نیازمند بیان و اقامه حجت نیستن. در اونجا بفرمایید که این تواتر و متواترات مورد بحث قرار میگیرد. به هر حال آیون در منطق اینطور میگن، میگن اگر ما بخوایم علمی از علوم داشته باشیم باید اون علم و مطالبی که در اون علم مطرح میشود به یکی از این مبادی عقیسه منجر بشود، وگرنه لتسلسل، تسلسل لازم میاد، چون هرچی میریم عقبتر حد یقفی نیست، هی جلو میریم جلو میریم، یه جایی متوقف نمیشیم، باید به یکی از این مبادی متوقف برسد تا اینکه دیگه اون مبدأ محتاج استدلال و اثبات نباشد و بدون نیاز به اثبات مطلب آشکار باشد. خب این مطلبی است که درباره اون مبادی عقیسه میگن به شکل کلی و طبعا این شامل متواترات هم میشه. خب محضر مبارکتون که بله
متواترات در علوم حسی با متواترات در بیان فرق نداره؟
اصل مطلب این است که یک خبری پی در پی به ما برسد تا جایی که برای ما یقین کامل حاصل بشود که این خبر صادقه، این خبر صادق هست. دقت کنید چشمام، طبیعتا اینجا اخبار حسی مد نظر هستش، یعنی سخن از رؤیت و سمع باشد، چنین موردی رو در بر میگیره.
مثلا آزمایش های مختلف رو متواتر میدونه، مثلا فرض کنید که آب در اونجا
شده، اون شاید تجربیات رو بخواید بفرمایید، مجربات یا تجربیات میخواد بفرمایید. از منظورتون که جناب بله علامه مظفر در بحث صناعات خمس در مقدمه و فی مواد العقیسه اونجا محضر مبارکتون که وقتی به متواترات میرسن اینطور تعریف میکنن، میفرمان که وهی قضايا تسكن الیها النفس سکونا یزول معه الشک و یحصل الجزم القاطع. قضایایی هستند که نفس به اونها نسبت اونها آرامش پیدا میکنه، سکون پیدا میکنه، آرامشی که سکونی که همراه آن شک از بین میره و جزم قاطع برای انسان ایجاد میشه. و ذالک به واسطه اخبار جماعت یمتنع تواطؤهم علی الکذب. این چطور حاصل میشه؟ به وسیله خبر دادن جمعی که محال است همدستی و همداستانی آنها بر دروغ. و یمتنع اتفاق و خطائهم فی فهم الحادثه، و محال است که همه آنها در فهم اون حادثه دچار اشتباه شده باشند. که علمنا بالبلدان النائیت التي لم نشاهدها، النائیه یعنی البعیده، مثل اینکه ما علم داریم به سرزمین های دوری که اونها رو مشاهده نکرده ایم. فرض بفرمایید که ما هیچ کدوم از ما مثلا فرض کنید که فلان کشور نرفتیم، چه میدونم برونئین مثلا نرفتیم، دقیق میکنید چه اصلا گینه استوایی نرفتیم مثلا، حالا شما یا رفتیم حالا شما فرض کنید نرفتیم، درست میکنید که بله فلان کشور بله مثلا موزامبیک نرفتید، شما واقعا شأنتون عجل از که موزامبیک به این که بله چون اونجا اصلا سلام هم نیست بگذاریم دیگه بیش از این باز نمیکنم، مثلا محضر مبارکت میگه که نه اونجا نرفته چون، اما اینقدر این خبر به شما ها رسیده است که دیگه علم دارید یه کشوری به نام موزامبیک وجود داره، شاید میگه نه واقعا علمم نداره، ولی حالا فرض کنید اصلا خاطر میگه علم دیگه بعضی از شهرهای خود ایران، بعضی از روستاهایی که ما تو ایران داریم، مثلا روستای علی آباد که تقریبا در تمام کشور وجود داره، هر شهری لااقل یه علی آباد داره، به هر حال میدونیم فی الجمله در ایران تعداد قابل توجه علی آباد وجود داره، ولی که هیچ گازی علی آباد هم چی نرفته باشه، گرچه خیلی مشکل آدم علی آباد نرفته باشه، بالاخره یه دفعه یک گذاری به علی آباد میفته. بگذاریم اصلا خاطرتون که و اینها که علمنا بالبلدان النائیت التي لم نشاهدها و به نزول القرآن الكریم که قرآن کریم نازل شده است. شما متن المنطق دارید؟ ندارید. شما دارید؟ این عبارت شو و به نزول قرآن کریم علن نه فهمید. اینجا تایپ شده عن النبی، گفت خدا که اصلا کفر که از خودتون یعنی چه علن نبی. بله درست شد، حالا درست شد. و به نزول قرآن الکریم علن نبی صلی الله علیه و آله و به وجود بعض الامم السالفت اول اشخاص و همچنین وجود برخی از امتهای گذشته و اشخاصی که در گذشته بودن. خب اینا چیزهایی است که وجود دارد، یعنی اربعتون که در اثر اینکه این اخبارات متعدد صورت میگیره انسان آرامش پیدا میکنه و علم پیدا میکنند به اینکه این موارد وجود دارند، در این حالی که ما اونجا نبودیم، ندیدیم و خبر نداریم که مثلا حالا یعنی به خودی خود ندیدیم اونجا رو. مثلا میدونیم یه چیزی به نام قطب شمال هست، یک جایی به نام قطب جنوب هست، اما خودمون که نرفتیم. یا سلسله های پادشاهی که در گذشته بودن میدونیم وجود داشتن اما خودمون ندیدیم. خب این میشود متواتر. بعد ایشون اضافه میکنن و بعض حصر عدد المخبرین به حصول التواتر فی عدد المعین. سوال، آیا خبر متواتر در خبر متواتر عدد خاصی ملاک است یا نه؟ ایشون میگه بعضی ها آمدن عدد خاصی مشخص کردن، یعنی تعریف تواتر را یک تعریف کمی قرار داده اند. بعد ایشان اضافه میکنن میفرماند که فهو خطا، این اشتباه است، لان المدار حصول الیقین من الشهادات. این برای اینکه مدار و معیار و ملاک این است که یقین حاصل شود از این شهادت ها، عندما یعلم امتناع التواتر علی الکذب و امتناع الخطا و امتناع خطا الجميع، زمانی که ما میدانیم، علم داریم، میگه محال است که همه اینها توطئه کرده باشند و همدست شده باشند برای دروغ گفتن، و همچنین محال است اشتباه همه اونها. ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزياده والنقصان. و یقین به عدد خاصی از مخبرین ارتباطی ندارد که مؤثر باشد در آن، زیادی یا نقصان. خب این بیان جناب مظفر بود در المنطق. عبارت ایشون رو خوندیم چون علل عموم با عبارت ایشون آشنا هستین. بعد از این یه اشاره خیلی مختصری میکنیم به یکی دو مورد، خیلی هم نشدم، یک مورد از عبارات اصولیین در این باب، که شما ببینید که حرف جدیدی نیست، همون حرف مناطقه تکرار میشه، حرف تازه اینجا وجود ندارد. و بعد هم انشاءالله ادامه بحث و تدقیق و بررسی مسئله به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.